بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه. همچنین این برنامه از شبکه تلویزیونی سپهر از طریق ستا باکس و صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه برنامه گفتگوی اجتماعی و از سایت و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت به صورت تصویری هست. انشالله که همراه ما باشید، برنامه رو دنبال بکنید و ما هم بتونیم انشالله اطلاعات مفیدی رو از طریق این برنامه تقدیم حضورتون بکنیم. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
پیک چهارم کرونا.
حالا یک سالی می شود که داریم با کرونا دست و پنجه نرم می کنیم. همه فهمیدند که این بیماری یک همه گیری ساده نیست.
ویروس دیگه تقریبا در کشور چرخیده.
این بیماری حتی می تواند عزیزانمان را از ما بگیرد.
با وجود تلاش های کادر درمان، متاسفانه علی انصاریان، بازیکن سابق تیم ملی باشگاه پرسپولیس استقلال و از هنرمندان عرصه سینمای کشورمون، دار فانی رو لحظاتی پیش ودا گفت.
حالا مسئولان خبر از رسیدن پیک چهارم این بیماری میدهند. مدلی کشنده تر، قدرتمندتر و خطرناک.
متاسفانه تمام جهش های اخیری که شاهدون بودیم علاوه بر افزایش سرایت پذیری بیماری، قدرت بیماری زایی هم افزایش بده.
در استان های تهران، البرز، قزوین و خوزستان، کسی که قبلا ویروس کرونا معمولی داره اگر در یک جمعی حضور پیدا میکرد ممکن بود دو نفر، سه نفر مبتلا بشن، ولی ویروس انگلیسی اگر با همون جمعیت این فرد وارد بشه 7 نفر تا 10 نفر همزمان میگیرن.
در آلمان در واقع شایع شد حدود 500,000 تا فقط بچه گرفته بودن، یعنی زیر 15-16 سال بچه ها، نوجوانان، اینا نسبت به پیکای قبلی بیشتر دارن درگیر میشن.
برای تفکیک واریانت ها ما نیازمند توالیابی ژنتیکی هستیم. به هر حال آزمایش هم هزینه بری بیشتر از زمان طولانی خواهد بود.
خب روز گذشته راجع به بیماری کرونا و پیک چهارم این بیماری انشاءالله صحبت کردیم و امروز هم میخوایم صحبت بکنیم. در حال حاضر هم که با شما صحبت میکنم آقای دکتر ملک فاضلی عضو کمیسیون بهداشت پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و آرزوی سلامتی برای ملت بزرگوار و عزیز ایران.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، کمیسیون بهداشت تا الان ارزیابی از موضوع داشته و تونسته مدیریت بکنه، حتی از سوی دانشگاه های علوم پزشکی مورد ارزیابی قرار بگیره؟
طبعا دغدغه اصلی همه ما به عنوان اعضای بهداشت و درمان و خدمت کنندگان به سلامت کشور در برهه فعلی پاندمی کرونا است.
بله.
و در قالب جلسات ما از اولین جلسه کمیسیون بهداشت تا آخرینش، یا تمام جلسات ما مربوط به کرونا بوده یا بخشی از جلسات ما پیرامون کرونا، از واکسنش، درمانش، نحوه پیشگیریش، پیک هایی که شما اشاره فرمودید، همه اینا مد نظر بوده.
بله بله.
عمل کرده وزارت بهداشت، عمل کرده دانشگاه های علوم پزشکی، حوزه های انتخابی نمایندگان مختلف، این موضوعاتی بوده که به جزئیاتش مورد بحث و تبادل نظر نمایندگان شما در کمیسیون بهداشت درمان انجام گرفته.
بله. آیه دکتر، به هر حال اقلیم ها متفاوتن. مثلا الان در استان خوزستان ما مشکلات زیادی داریم و خطرات زیادی داره. این ویروس انگلیسی مورد ارزیابی قرار گرفته و تا به حال تونستید این رو به صورت به هر حال یک جلسه ویژه و فوق‌العاده بررسی بکنید و بعد هم دریافت‌ها و داده‌ها رو بگیرید بررسی بکنید و نتیجه اون رو به هر حال تو جامعه ما به صورت عملیاتی ببینیم.
خوشبختانه ترکیب کمیسیون بهداشت
بله
از فرهیختگان علوم پزشکی هست و اساتید عزیزی و دانشمند و صاحب نظری در کمیسیون هستن، هم از نظر اجرایی و هم از نظر علمی. طبعا از همون روزهای اول بحث و نظر ما روی جهش هایی که این ویروس میتونه پیدا بکنه
بله.
هم در حین درمان هم در حین بعد از اون مد نظر ما بوده است.
بله بله.
این جهش میتونه یک وقتی در یک کشوری به نام انگلیس پیدا بشه، یک وقتی در یک کشور خاص دیگه پیدا بشه، یه وقتی یعنی هر کجا میتونه این جهش ایجاد بشه.
بله.
و ما از همون روز پیشبینی کرده بودیم که آیا این جهش ها در نظر واکسیناسیون در چه وضعیتی هستن، از نظر درمان که خود تو میدونید
بله.
هیچ ویروسی درمان خاص مؤثری رو نداره.
بله.
در قالب ویروس ها درمان ما حمایت کننده یا ساپورتیوه.
بله.
کیوراتیو یا درمانی نیستش. در نهایت ما بخش عمدمون رو در جهت پیشگیری انجام میدیم. در مرحله اول که واکسنی رو نداریم، همون پروتکل هایی است که از که همه ما میدونیم که
بله.
ماسک هست، شستن دست ها هست، فاصله گذاری هست، نرفتن به مهمانی غیر ضروری هست، نکردن سفر غیر ضروری هست. بخصوص در الانی که ما در فاز عید نوروز قرار داریم
بله.
و باید همین الان دولت محترم ما اعلام بفرمایند که برنامه ها و محدودیت هامون در آینده چیست، که عزیزان ما در کشور ما برنامه خاصی برای خودشون نچینند که بعدن برای اجراش دچار خدای نکرده ناراحتی بشن.
آیا دکتر این بررسی کمیسیون بهداشت در مورد کرونا خروجیش به کجا منتقل میشه؟
معمولا ما ببینید در هر کمیسیونی که ما هستیم
بله.
در 90% کمیسیون ما معاونت محترم پارلمانی وزارت بهداشت حضور دارند
بله.
و طبعا آنچه را که در کمیسیون میگذره به عنوان یک نظر فنی، به عنوان یک رأی اجرایی به سمع و نظر ایشون میرسه، طبعا ایشون منعکس میکنن به وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی که به صحنه اجرای مملکت در بیاد و اثرگذاری خودش رو به نحو مؤثر و مطلوب داشته باشه.
الان وضعیت قرمز خوزستان رو مورد بررسی قرار دادید؟
طبعا هر گونه ما یک پروسه جدید رو در جهت شیوع بیماری یا حتی آرامشی رو که ببینیم در یک جای خاصی، نحوه چرا آرامش برگزار شده، چرا این پیک ایجاد شده، همه این موارد بررسی میشم. منطقه خوزستان عزیز ما شما خودتون میدونید یه منطقه مرزی و ما در اونجا مبادلات مرزی و رفت آمدهای روزانه رو با کشور همسایه‌مون عراق داریم.
خب الان اون مشکل از همونجا پیدا شده انگلیسی؟
طبعا اینطور میشه. شما وقتی که همسایگی رو با کشورهای مختلف دارید، به خصوص همسایگان ما 15 کشور
بله.
همسایه داریم آبی و خاکی
بله.
هر کدوم این کشورها خاصیت های بهداشت درمان و توان بهداشت درمان خاص خودشون رو دارن.
خب ما نباید نظارت و کنترل بیشتری اونجا داشته باشیم؟
ما این آگاهی رو داریم. مثلا بله. من خودم نماینده استان سیستان و بلوچستان منطقه مرزی سراوان هستم.
بله.
شما وقتی که نگاه میکنید ما چنان تونستیم عمل بکنیم یه بیماری به نام مثلا واکسن بیماری فلج اطفال رو
بله.
شما میبینید که از اونجا به کشورهای همجوار پاکستان و افغانستان و حتی تا تاجیکستان میره، ولی ما اجازه نمیدیم این بیماری وارد ایران بشه. در همون نقطه صفر مرزی ما اینو اونجا رو اینو متوقف میکنیم و حواسمون جمع هست انشاءالله.
بله.
در این مورد ببینید یک نوع پاندمی است، یک موتاسیون هست که میتونه در هر جایی همونطور که عرض کردن اتفاق بیفته. و در اون مورد کشور همسایه‌مون
بله.
طبعا ما توصیه های خودمون رو میکنیم، ولی به ما متناسب ارتباط و ترددی رو که با کشورهای همسایه داریم و به تناسب توانمندی سیستم بهداشتی اون کشور باید هوشیاری خودمون رو حفظ کنیم که این ایتم ها و این موارد در کمیسیون بهداشت درمان، در وزارت بهداشت درمان و دانشگاه های علوم پزشکی در من مورد مد نظر هست.
بله.
ولی وضعیت کشور شما خودتون میدونید، تردیدها رو میدونید، این بیماری حالت نهفتگی داره و شخص بدون علائم هست زمانی که میتونه بیماری رو منتشر بکنه.
بله بله، بسیار
خوب.
خیلی متشکرم آقای دکتر ملک فاضلی که
آرزوی سلامتی دارم
سلامت
برای شما و ملت عزیز ایران و انشاءالله ریشه‌کنی این بیماری منحوس کرونا که
انشاءالله
بدون جامعه جهانی و کشور عزیز ما به آنچه که سلامتی جامعه هست و پیشرفت دارد برسه.
انشاءالله خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما،
سلامت باشید و تندرست باشید.
خب خیلی متشکرم از مهمان عزیز و ارجمندمون آقای قبیدل، روابط عمومی کمیته غیر دولتی مهار کرونا. خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین بینندگانی که از طریق سیستم تلویزیونی دارن مشاهده میکنن این برنامه رو.
خیلی متشکرم. سرکار خانم محمد بیگی، نماینده محترم مجلس، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
خانم محمد
بله.
سلام
علیکم. سلام علیکم و رحمت الله.
ظهر زمستانی خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم.
امیدوارم که مردم ما انشاءالله صحت و سلامت کامل رو تجربه کنن.
خیلی متشکرم. خانم محمد بگی یه چند لحظه با ما باشید که انشاءالله در خدمتون باشیم. خب آقای قوی‌دل، من فکر میکنم این اعمال محدودیت ها میتونه خیلی مؤثر باشه و کار به هر حال افرادی که در سمنهای غیر دولتی فعالیت میکنن برای مهار کرونا شاید در این زمینه خیلی میتونه مؤثرتر باشه. آیا کار خاص و ویژه‌ای انجام دادید یا اینکه همین اعمال محدودیت‌هایی است که دولت و مسئولین دارن در نظر میگیرن؟
من ضمن اینکه سپاسگزاری میکنم مجددا از رادیو گفتگو که اینقدر دقیق موضوعات کرونا را و پیک چهارم رو دنبال میکنه.
خواهش می‌کنم.
در درجه اول ما به عنوان سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های مردم نهاد وظیفه اصلیمون انعکاس مطالبات مردمه.
بله بله.
من به دوست عزیزی که صحبتاشون افتخار داشتم شنیدم، نماینده محترم مجلس سیستم
بلوچستان، آقای دکتر ملک فاضلی،
بله صراحتن پیام میدم که این نوع گفتگوی با مردم جلب اعتماد نمی کنه.
بله.
این نوع گفتگوی با مردم توأم با مسئولیت نیست. ما باید مرزهامونو ببندیم. ما الان در وضعیت قرار گرفتیم،
بله،
که مورد تهاجم یک بیماری ویروسی قرار داریم.
خب
و در خوزستان،
بله،
و در خوزستان باید ما اشتباهی رو که در قم کردیم تکرار نکنیم. این نظر ما غیر دولتی هاست.
بله.
و استدعا میکنیم از مسئولین کشور که اون قدرت سیاسی خودشون، اون قدرتی رو که رئیس جمهور داره، اون قدرتی رو که وزیر داره، اینا رو یه مقدارشو واگذار کنن به کارشناسا. الان دوره اپیدمیه.
بله.
دوره پاندمیه. هیچ کشوری در دنیا به تنهایی نمیتونه این بحران رو اداره کنه و به مردممونم ما یه پیام مهم میداریم. باور نکنید تبلیغاتی رو که رسانه‌های غربی علیه دولت ما به کار می‌برن.
بله.
ببینید موجودی واکسن در دنیا موجودی محدودی است. الان حتی تحریم‌ها رو از روی دوش ما بردارن، تهیه واکسن برای مردم ایران میسر نیست. اینا دروغه، اینا چیزاییه که برای تضعیف سیستم گفته میشه.
خب. یعنی اجازه میدید
من یه جمله پایانی بگم و اون این که استدعایی که از مسئولین داریم، از نمایندگان مجلس داریم، نیایید حرفایی رو بزنید که تهش مردم احساس کنن شما کاری نمی کنید. ما میتونیم کنترل کنیم
انشالله.
ما اگر الان در سیستم خوزستان که اینقدر وضعیت وحشتناکه دیگه نمیگن شرایط خوزستان قرمزه، میگن سیاهه.
بله.
اگر سیاهه باید قرنطینه کنیم، باید اقدامات اینجوری انجام.
انشالله. خانم دکتر مهره، از خدمت شما سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم که امروز هم در جمع ما هستید. اگه اجازه بدید خانم محمد بیگی، نماینده محترم مجلس، پشت خط هستن، با ایشون صحبت بکنیم و بعد در خدمت شما هم باشیم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. خانم محمد بیگی
سلام علیکم. مجددا
خیلی متشکرم، لطف فرمودید. عنایت بفرمایید راجع به کرونا ما داریم صحبت میکنیم، پیک چهارم هست و این بحث برحال ویروس انگلیسی اون که الان دیروز البته خانم دکتر مهرز در جمع ما بودن داخل استودیو زحمت کشیده بودن اومده بودن، امروز هم به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. راجع به ایشون به این ویروس صحبت زیاد کردیم و بحث واکسن و پیشگیری و رعایت فاصله گذاری. من مجلس چگونه وارد شده به این موضوع تا به امروز؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم از این همه دغدغه شما، از حضور استاد مهرز، از حضور بزرگواری که به عنوان نماینده تشکلهای غیر دولتی حضور دارن. ما هممون باید یک دل و یک صدا به مقابله با این ویروس مرموز بپردازیم. در کمیسیون بهداشت ما همه اخبار و آمار کرونا رو به جد دنبال میکنیم و اتفاقا نمایندگان ما بسیار مسئولیت پذیر هستن و به جد دارن این موضوع رو دنبال میکنن. بحث ما اینه که اولا در این شرایط باید مقتدرانه قوانین اجتماعی و مسئولیت اجتماعی هر یک از شهروندان نسبت به جان دیگران رو باید هم تقویت بکنیم،
بله،
هم رعایت بکنیم، هم بدونیم که مسئله کرونا صرفاً با واکسن یا دارو جمع نمیشه. مجموعه ای از تمام تلاش های اجتماعی، اجرای مقتدرانه مقررات اجتماعی و فاصله گذاری،
بله،
اقدامات پیشگیرانه و غربالگری هوشمندانه، پیدا کردن هوشمندانه تک تک موارد بیماری، قرنطینه سازی های درست به جا و به موقع و اقدامات دارویی و درمانی و استفاده از تیم‌های نخبگانی پژوهشی دارویی،
بله،
و استفاده از تمام ظرفیت‌ها در طب کلاسیک، طب سنتی،
بله،
همه اینها در کنار هم میتونه این پاندمی وحشتناک رو جمع بکنه. یکی از مطالباتی که بنده به عنوان نماینده مردم دارم،
بله،
که دولت محترم انشاءالله سرعت کمیته علمی کرونا رو در بررسی،
بله،
سودن مجوز پژوهش‌ها، داروها و واکسن‌ها بیشتر ببره بالا و بتونیم با سرعت ما فرآورده‌هایی که تولید می‌کنیم و مجاز هستن رو در اختیار مردم قرار بدیم. یکی از کارهایی که ما در کمیسیون داریم پیگیری می‌کنیم، در صحن علنی داریم اینها رو پیگیری می‌کنیم و مردم هم دارن حس می‌کنن. همین الان من عازم بازدید یکی از واکسن‌های جدید هستم که انشاءالله برای مقابله با کرونا تولید خواهد شد. اما اینکه صرفا تکیه بکنیم به واکسن، صرفا تکیه بکنیم به درمان و بشینیم دیگران برای ما تعیین تکلیف بکنن، که راه به جایی نخواهد بود. به جد اینو ما،
بله،
دنبال میکنیم.
خانم محمد بگی اشاره داشتید به اقتدار قانون. خب حالا مطالبی هم که فرمودید کاملا درسته، خانم دکتر مهرز هم دیروز اشاره کردند که باید رعایت بشه و اینا همه درست، اما خب به هر حال یه جایی باید یه نیروی بازدارنده بیاد. کسی که ماسک نمیزنه، کسی که رعایت نمیکنه، کسی که این ارزش ها رو زیر پا میگذاره رو باش روبرو بشه، مقابله،
بله،
بکنه، نهی بکنه.
بله،
مجلس در این زمینه چه کار کرده؟
یکی از کارهایی که ما کردیم در واقع شدیدن گزارش هایی بود که اقدامات اجتماعی رو تقویت میکرد. مثلا گروه های مردمی که ما داشتیم، مثلا سازمان تبلیغات اسلامی قزوین در طرح شهید سلیمانی با سپاه و بسیج یک طرح خیلی زیبایی رو اجرا کرده بودن، اومدن مثلا در کمیسیون گزارش دادن. بسیج جامعه پزشکی اومد در کمیسیون گزارش طرح شهید سلیمانی رو داد. من با توجه به اینکه انجیو ها هم اینجا حضور دارن عرض میکنم،
بله،
اقدامات حمایت از انجیو ها برای در واقع آموزش مقررات اجتماعی، برای گوشزد کردن و تحقیق مقررات اجتماعی یکی از کارهایی که ما در این در مجلس انجام میدیم و از دولت هم میخوام که اهمیت بده. اینکه مثلا متاسفانه شاهد این هستیم که برخی ها دارن دوگانه مخالفت با طرح شهید سلیمانی و دولت رو مطرح میکنن، اصلا جالب نیست. طرح شهید سلیمانی مجموعا براش 30 میلیارد تومان هزینه گذاشته شده، در حالی که اثر بخشیش خیلی خوب بوده، به خاطر اینکه همه نیروهای اجتماعی کشور رو مجتمع کرد در کنار وزارت بهداشت و بدون واکسن تونست این همه درصد فرمومی رو پایین بیاره. خب ما بیام این تهای اجتماعی رو تخریب نکنیم، تقویت بکنیم، حضور انجیو ها رو هم بیاریم در این ته افزایش بدیم. یکی از این کارهاست که ما هم در مجلس داریم واقعا هم پیگیری میکنیم. بله. ولی شاهد این هستیم که تا الان که بیش از 5000 میلیارد تومان هم برای قضیه کرونا بودجه گذاشته شده، خب 20 میلیارد تومان برای حمایت از فعالیت‌های اجتماعی این حوزه خیلی کمه، اصلا به حساب نمیاد. خب بیان انجوها رو تقویت بکنن، سپاه رو تقویت کنن، بسیج رو تقویت بکنن، اینها که دارن از خودشون خیلی وقتا هزینه میذارن، یک هزینه‌ای حداقلی ستاد ملی کرونا بذاره، این فعالیت اجتماعی تقویت بشه که ما به صورت محل محور و پیشگیرانه با کمک خود مردم، با کمک انجیوها، با کمک سپاه و بسیج بتونیم این پاندمی وحشتناک رو تا الان که سربلند ازش بیرون اومدیم کنترل کنیم و نگذاریم خدای نکرده خوزستان ما وضعیتش سیاه بشه. ما در مثال میذارم در استان قزوین در آبی یک حسین آباد وقتی کرونا انگلیسی اومد، واقعا حمایت سپاه و بسیج و گروه های مردمی و جهادی در کنار شبانه روزی کار کردن سیستم بهداشت، الان تقریبا میتونم بگم وضعیت آبی یک جمع و جور شده. حالا خانم دکتر مهرت هم
حتما
پاسخ نظر کنن، ما بشنویم نظر
انشالله. خب پس اجازه بدید از زبان سرکار خانم دکتر مهرت هم بشنویم. خانم دکتر.
بله.
خب من یک بار دیگه تشکر میکنم از حضورتون. این موردی که خانم محمد بیگی نماینده محترم مجلس گفتن که باید تقویت بشه بعضی از سازمان ها، نهاد ها، سمن ها، این رو شما واقعا تایید میکنید که الان ضعیفن و باید تقویت بشن؟
خب بله. ببینید
بله.
باید همه واقعا بسیج همگانی برای آگاهی دادن بیشتر مردم و کنترل، به خصوص اون چیزی که ما از اول نداشتیم اینه که پروتکل ها داده میشه ولی در اجراش واقعا کسی
دخالت نمی کنه
که ببینه اجرا همون، بنابراین یه پروتکل میدن اجرام نمیشه و همین وضع ادامه پیدا میکنه. بنابراین همه باید با هم بسیج بشن و از همه مهمتر خود مردم آگاهی مرتب داده بشه. خسته شدن، همه جای دنیا اینجوریه، ولی باید یه مقدار از نظر روانی هم واقعا مردم، نهادها، این سمنها واقعا باید کمک بکنن به مردم که یه مقدار دیگه، اگه دو سه ماه دیگه واقعا یک کمی تحمل داشته باشن و رعایت بکنن، خودمون میتونیم این رو کنترل بکنیم، این
بله.
اپیدمی که تو ایران هست و بعد انشالله کم کم واکسن هم میاد. من تا میگم الان بله. مشکل واکسن اینه که در دنیا تقاضا،
یعنی اگه واکسن بیاد دیگه تمام حله؟
نه خیر، همه دنیا باید واکسن بشن.
نه من بحثم اینه، بله بله.
ولی وقتی واکسن در مقدار زیاد در اختیار باشه که جمعیت شروع کنن به واکسیناسیون، خود ریت میاد پایین، ریت بیماری میاد پایین.
درسته. بله.
یک حالا تا چه حد واکسن تا چه مدت موثره نمیدونیم، دنیا نمیدونه، ولی بالاخره باعث میشه که یه مقدار سطح ایمنی بالا بره و میزان ابتلا کم بشه، مرگ و پایین میاد و کم کم. ولی یادون باشه واکسن هم که زدیم، ماسک، فاصله گذاری فیزیکی و شستن دست هنوز اصل اول
ادامه داره. بعد خانم دکتر مهرت، شما بحث کمیسیون بهداشت رو پیگیری میکنید در مجلس، آیا این عزیزان به خوبی تونستن وارد موضوع بشن، کمک بکنن، پشتیبانی بکنن، حمایت بکنن یا نه؟
ما هم معمولا دو هفته دفعه توی فرنگستان با رئیس کمیسیون مجلس که رئیس گروه ما هم هستن در بهداشت در فرنگستان، آقای دکتر شهریاری، همیشه جلسه داریم و واقعا همه کمیسیون بهداشت هم معتقدن که باید این کندی که ما از اول داشتیم در کنترل به علت یه مقدار نداشتن کیت و اینا، الان که همه چی داریم، مردم و تمنها، خود مردم در درجه اول از همه مهمتر و بقیه ارگان ها، همه با هم با دست دست هم بدیم، یک صدا باشیم. این خیلی مهمه که خانم دکتر محمدی هم گفتن. ببینید
بله بله.
اگر هر کس بخواد کار خود رو بکنه، بگه حالا بلیتو برای راهن میفروشیم بیاید بخرید خود چی میشه وقتی میگین نه این عید رو هم همه بمونین تو خونه مسافرت نرین؟ خب باید امکانات دفتر مسافرت هم کنترل بکنه، نه اینکه بگیم بیاید تور بذاریم نمیدونم برنامه ریزی بکنیم. خب مردم هم بالا میشن میرن، خسته شدن.
بله بله.
بعدم از همه مهمتر الان من میگم سمنها کار خیلی مهمه که مشکلات روانی جامعه رو یه مقدار بتونن مردم صحبت بکنن، با مردم باشن، اونا خیلی بهتر میتونن یه مقدار کمک بکنن به اینکه این در خط استراب و این دیپرشنی که الان در همه جای دنیا هست، در ایران هم خیلی زیاد هست چون بررسی شده، اینا رو بتونن سرسامان بدن که مردم قبول داشته باشن حرف هایی که همه با هم میزنن. وقتی همه یک صدا باشید مردم قبول میکنن. وگرنه بله. الان فضای مجازی، اکاذیبی که در فضاهای مجازی گفته میشه و بالاخره تبلیغاتی که از رادیوهای دیگه میشه، اینا مردم رو واقعا گیج کرد.
بله بله. واقعا این یک صدا بودن بسیار میتونه کمک بکنه، هم مجلس هم کمیته، هم دولت هم کمیته ای که شما در اون کمیته علمی هستید. بله. به هر حال اینها هم کمک باید بکنن. میخوام ببینیم کی تمام میشه. حالا اینکه ما میگیم واکسن اومد، آیا کار تمام شد؟ یعنی همه چیز رو بذاریم کنار وایسیم دیگه تمام میشه؟
نه، باید ببینید، باید یه سری کارها، اگر همه هم صدا بشیم مردم از اون بلا تکلیفی در میان. مردم الان نمیدن گوش به حرفی کی بدن و متاسفانه گوش به حرفی فضاهای مجازی دارن بدن و یه مقدار تبلیغات دیگه که از رادیوهای دیگه گوشته میشه. بنابراین این مسیر رو باید عوض کنیم و
بله.
مردم رو بیاریم، جذب بکنیم که بابا اینایی که ما داریم همه میگیم، هم یک صدا داریم، یه چیز میگیم، اینو گوش بدیم.
بله بله. ببینید همین جوریه. خانم دکتر باشید، در خدمتون باشیم. خانم محمد بگی،
من صداتو رو دارم فعلا، خبرایی میکنم شما.
بله بله. نه، این صحبت هایی که خانم دکتر مهرس اشاره کردن واقعا مورد توجه شما هم هست.
بله،
این مشکل
بله.
روانی رو کی باید حل بکنه؟ مجلس میتونه ورود پیدا بکنه، سمنها میتونن ورود پیدا بکنن.
بله
بله.
مجلس که ببینید به عنوان نهاد نظارتی ورود پیدا میکنه و هست. از همون ابتدا من یادم تیر ماه بود، اوایل کمیسیون بهداشت ما بحث سلامت روان در کرونا رو مطرح کردیم.
بله.
ولی خب متاسفانه یه مقدار کم لطفی در حق مجلس شد، از دوستان مجلس، از نمایندگان مجلس در ستاد ملی کرونا به خوبی استفاده نشد. حتی الان نزدیک به تا دو سه ماه اخیره که ما آقای دکتر قاضی زاده رو به عنوان نایب رئیس مجلس که پزشکن در ستاد ملی کرونا داریم، از ظرفیت مجلس خوب استفاده نشد انصافا.
بله.
ما 27 نفر متخصص حوزه سلامت رو در مجلس دارید، نزدیک به بیش از 9% نمایندگان ما در واقع از حوزه سلامت هست. خب از این ظرفیت 9% در مجلس خوب استفاده نشد.
بله.
و الان هم انتظار داریم بیشتر از مجلس نظرت مجلس استفاده بشه، هم بالاخره افراد صاحب نظری اونجا حضور دارن. ما هم نظرات خانم دکتر مهرز که از استاد بزرگ ما هستن، اساتید علمی ما هستن و همه عزیزان نخبه وزارت بهداشت رو همیشه صائب میدونیم، در کمیسیون ها استفاده میکنیم از نظرشون. ما پیشنهادمون اینه بحث روانی حوزه کرونا به خاطر ادامه دار شدنش و طولانی شدنش الان بسیار مد نظر ما هست.
بله.
یک آماری منتشر شده، حالا من دقیقا اون رو نمیگم، ولی نشون میده که در اثر طولانی شدن کرونا درصدی از افراد خانواده ها دچار در واقع اختلالات استرابی، استرسی و افسردگی شدن، نه در ایران، در تمام دنیا به دلیل پاندمی فراگیر جهانی. و خب نشون میده که اقدامات سلامت روان بسیار مهمه. ما باید بیایم از مددکاران اجتماعی، روانشناسان متبحر استفاده کنیم و نحوه زیست و زندگی مردم در دوران طولانی شدن اپیدمی و پاندمی رو به مردم یاد بدیم، اینکه مردم چطوری تو خونه‌هاشون ورزش بکنن، چجوری از اوقات فراغت خودشون در این دورانی که نمیتونن به مهمانی و سفر برن استفاده بکنن. اینها باید به مردم آموزش داده بشه. ما هم هر پیشنهادی به کمیسیون بهداشت برسه در این زمینه بررسی میکنیم و به دولت اعلام نظر.
انشالله. به هر حال خانه ملت هست، این که چه کسی از ظرفیت مجلس باید استفاده بکنه من متوجه نشدم. به هر حال شما هر تصمیم بگیرید برای مردم، چون نماینده مردم هستید، با توجه به کمیته های تخصصی لازم الاجرا هست، نظارت هم دارید میکنید و باید هم بکنید. لذا به نظر میرسه که ما یه جایی گیر داریم، هر کدومم به گردن دیگری میندازیم. نمیدونم. بفرمایید آقای قبیلی.